بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم نفخ فیها من روحه فمثلت انسانا ذا اذهان یجیلها و فکر یتصرف بها و جوارح یخدمها و ادوات یقلبها و معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل. توفیق بسیار بزرگی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در محضر سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت زانو زده ایم و از خطبه نخستین نهج البلاغه امام بهره می بریم. قسمتی رو مطرح می کنم که در ادامه مباحث پیشین است. به حضرتش اشارتی به خلقت آدم و آفرینش انسان دارد. در بحث پیشین خواندیم که امام اشاره فرمودند به ابعاد ظاهری وجود آدم که مایه های وجودی این موجود رو ذات باری تعالی از اقصا نقاط و انواع زمین، بخش های مختلف زمین فراهم فرمود. حزن لعرض، سهل لعرض، عرب لعرض، سبخ لعرض، از بخش های مختلف زمین، سخت اون، آسان اون، شیرین اون، حاصل دار اون، بی حاصل اون، خاکی رو گزید و اون رو مخلوط کرد به آب وانگاه، مدتی رو بر اون طی کرد، اون چسبندگی لازم رو روی ایجاد نمود و سپس اندام ها و اجزاء وجودی آدم رو شکل داد. دیگه اینها توضیح داده شد. آنچه که از این سخن امام و آیات بینات قرآن در مورد آفرینش انسان، نسل انسان، حضرت آدم، نظریه هایی که در اینجا وجود داره گفتیم و تکرار نمی کنم خدمت دوستان عزیز. بعد و جعل منها صورتن ذات احنائن، بخش های مختلف جسمی انسان رو امیر المؤمنین از جهت ظاهری فرمودن، اندام های منحنی، اندام های مستقیم، وصل ها، فصل ها، قسمت های متصل بدن، بخش هایی که به اصطلاح پیوند دارن، بخش هایی که جدای از هم می شوند، استواری و صلابت جسم رو و تمام اینها رو امام فرمودن. شکل گرفت این وجود انسان از جهت جسمانی و هیکل آدمی منسجم شد. اونگاه بعد از اینکه چه این اتفاقی افتاد، لوقت معدود و عمد معلوم، زمانی رو ذات حق بر این جسم گذارد. توضیح دادم خدمت دوستان که شاید در متون روایی ما اشارت به 40 سال می شود. نمی دانیم 40 سال بر مبنای کدام سال است. آیا سالهای نوری است؟ آیا سالهای زمینی است؟ سالهای شمسی است؟ ملاکی نیست برای این که بدانیم. یه تعبیری است در سخن معصوم. زمانی گذشت بر تقدیر. چرا زمان گذشت؟ تا اتفاق بعدی که به ناس بیفتد برای آدم، تا مهیا شود، تا این جسم قوام خود رو پیدا کند و مستعد انس گرفتن با روح شود. آنچه که ثم نفخ فیها من روحهی، که پایان عرایز این بخش رو گفتیم، آنگاه نفخ کرد و خداوند جاری کرد و منتقل کرد در این جسم من روحه، از روحی که اختیار اون با خداست، شرافت اون از خداست، نه روحی که از جنس ذات باری تعالی بخشی از وجود ذات حق باشد. توضیح داده شد که روح انسان هم مخلوق است مانند جسم انسان، لذا طبعا طبیعی است که به معنای پاره از ذات باری تعالی نیست. این تصور غلط نباید بیاید. اگر اضافه به ذات خودش می‌فرماید، روحی می‌گوید مانند آن که بیتی می‌گوید، به خانه خودش بیتی، بیت من به خانه من می‌گوید، با حال این که سنگ و چوب است و دخلی به ذات باری تعالی از این جهت نداره، اما چون شرافت انتصاب به خدا دارد لذا چنین می‌فرماید. ثم نفخ فیها من روحی فمثلت، آنگاه تمثل پیدا کرد. توضیح دادیم که مثول پابرجایی و ایستادگی است، تمثل آن حالتی که قوام و ایستادگی در آن دیده می شود. پس آنگاه ایستاده و پابرجا شد. حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستوی القامه، اون حالت استماع قامت رو انسان پیدا کرد. ثم نفخ فیها من روحی فمثلت. حالا از اینجا بحث رو خدمت دوستان عزیز پیگیری میکنیم. تمثل یافت در حالی که انسانن، انسانی بود و انسانی شد که ذاعظهان یجیلها و فکر یتصرف بها و جوارها یختدمها و عدوات یقلبها و معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل. انسانی شد با 5 خصوصیت و ویژگی. وجود مبارک امام 5 نکته رو در مورد آدم و انسان بازگو می فرمایند. در اینجا هنگامی که روح ترکیب با جسم شده است، پیوند با جسم پیدا کرده است، بفرمایید اونگاه چنین می شود. و مثلت انسانه، دیگه انسان شد. خب در واژه انسان بارها گفتیم، اون نوبت هم اشاره کردم، ارزی ندارم. شد انسانی که دارای این ویژگی هاست، ذاعظهان یجیلا. شد انسانی که دارای ذهنها، ذهنهایی است ازهان ذهن، یجیل و اجاله، جال یجولو، جولان به معنای گرداندن و چرخاندن و به حرکت در آوردن. شد انسانی که دارای اذهانی است که این ذهن را به جولان در می آورد. و فکرین و فکرهایی شد انسانی دارای فکرهایی که یتصرف بها، با اون فکرها تصرف می کند. و دارای جواره و اندامهایی شد که خوب دقت بفرمایید، یختدمها، اختدام می کند این جواره را، یعنی به خدمت می گیرد. باب افتادش مثل استفال است، یعنی به خدمت می گیرد این اندامها را. و ادوات و ابزارهایی که یقلبها، این ابزارها را زیر و رو می کند، می چرخاند و می گرداند. و دارای معرفتی که با آن معرفت تفریق و جداسازی بین حق و باطل می کند. 5 ویژگی رو امام در اینجا مطرح می فرماید. من قبل از اینکه ورود کنم به اینکه ذاعظهان یجیلها و فکرن یتصرف بها، به ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز، از نکات بسیار عمیق و زیبای این خطبه و کل نهج البلاغه است، آنچه امام اینجا در معرفی ابعاض و اجزاء وجودی انسان مطرح می کند حضرتش. ناچارم این جمله را عرض کنم، نمی خواهم که سخن امام را منطبق کنم بر چیزی خدمت دوستان خواهم گفت سیر سخن را، اما استحضار دارید در وجود ما آدمیان ابتداءن حواسی که ملاحظه می شود همین حواس ظاهری ماست، یعنی حواس 5، بویایی ماست، چشایی ماست، بیناییست، شنواییست، لامسه است. این 5 حسیست که بالاخره نقش اینها در وجود انسان مشخص، مجاری هدایت خداوندند. یعنی که از اجزاء هدایت الهی بر انسان هدایت حسیست که از طریق حواس 5 شکل میگیرد و تمام میشود. اما این حواس 5 در حقیقت مجاری هند، راهند عزیزان، کانالند، مسیرند برای اون که اطلاعات و داده ها از این مسیر منتقل شود به اون مرکز اصلی ادراکات انسان. اینها یه مسیرهایی هستند. به همین خاطر قطعاً این قوای پنجگانه بیرونی انسان در ارتباط با قوای اصلی درونی وجود آدمی و انسانی است. خب ما متاسفانه آنی که امروز با عناوین خاص انسان شناسی مطرح میشه، توجه دارید که بیشتر انسان شناسی تجربی است، یعنی همون آنتولوژی است، حالتی که بالاخره اگر انسان رو مطالعه میکنند از بعد یه پدیده‌ای مانند بقیه پدیده‌های خلقت، یعنی انسان شناسی بوم شناسی است، جمعیت شناسی است، جغرافیای انسانی است، این مباحث درش مطرح میشه عمدتاً. نگاه تجربی در انسان شناسی میبینیم که غالب در سطح مجامع علمی دنیا، اما اونی که ما نیاز به آن داریم و امیر ملک ولایت باب اون رو می گشاید و خدای سبحان در قرآن هدایت اذهان بشریت به اون می کند، چیزی فراتر از این مسائل است. گویا حکما قوای درونی انسان رو پنج قوه می دانستند و تقسیم پنجگانه ای دارند. من خیلی سعی می کنم هم کوتاه و هم در این حال روان اشارتی به این معنا داشته باشم، بعد بریم سراغ سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام. آنچه شما از بیرون دریافت می کنید عزیزان، دیدنی ها، شنیدنی ها و تمام این دریافت هایی که با حواس پنجگانه اندرون انسان می آید، هنگامی که اینها رو ما می‌خوایم تجدید کنیم و بازآوری برای وجود خودمون بکنیم، نیاز به یک قوه داریم. نام اون قوه حس مشترک است. حس مشترک نیرویی است در وجود انسان که ادراکاتی که از طریق حواس خمسه اومده برای ما تجدید می‌کنند. شما اگر یه شخصیتی رو دیدید، حالا بعد از 5 سال وجود او، شکل او و حیثیت اون رو برای خودتون تجدید می کنید. این نیرویی که در وجود شما توان تجدید دریافت های باسره شما رو دارد، نام این حس مشترک است. در وجود ما آدمیان قوه است و نیرویی است که تصاویر هر آن چه دیده اید و در طول عمر مشاهده کرده ایم که آرشیو بسیار غنی قوی گسترده است. تصور بفرمایید همین امروز چه تصاویر رو شما دیدید که الان می توانید مرور کنید. در طول 1 سال گذشته، در طول 10 سال گذشته، عزیزان صاحب سن و پیشکسوتان بزرگوار، اگر یک کسی 60 سال 70 سال مجموعه این تصاویر رو، اینها رو اگر بخوایم جمعش کنیم، اینها چی میشه؟ اینها چه حجمی از اطلاعات است؟ تمام اینها در وجود آدمی یک قوهی وجود داره که اینها رو ضبطش میکند، نگاهداری میکند، آماده سازی میکند، به روز رسانی میکند به تعبیر ما. نام این قوه خیال است که تصاویر رو در وجود ما چنین دستبندی میکند و به روز رسانی میکند به تعبیر. در وجود شما قوهی است که مفاهیم و معانی که دریافت کردید، محرم این هوش جز بی هوش نیست، مرزبان و مشتری جز گوش نیست، دریافت هایی که داشتیم که عمدتاً شاید از مسیر و مجاری سامعه ما بوده است، اینها را نگه می دارد. یک قوهی است که اینها را تحلیل می کند، نگاهداری می کند و به روز رسانی می کند باز به تعبیر بنده. نام این قوه حافظه است. نام این قوه حافظه است. در وجود ما قوه است، نیرویی است و توانمندی است که معانی و مفاهیمی که نه از مجاری حواس پنجگانه اندرون می آید، نه از طریق دیدن و شنیدن، این نوع معانی که میاد تو وجود انسان، مفاهیمی که میاد تو وجود انسان نه از طریق مجاری حواس پنجگانه، از مسیر و اون قوه ادراک میشه و تحلیل میشه. نام اون قوه واهمه است. مفاهیم جزئی غالبا میاد، مانند ترس، مانند استراب و این گونه مسائلی که در وجود انسان تولید میشه، این کار قوه واهمه است. در وجود ما نیرویی وجود دارد و توانمندی وجود دارد که تصاویری که در جان هست و دریافت میشه، مفاهیمی که در وجود انسان دریافت میشه، این معنا و تصویر رو با هم ترکیب میکند، شکل میدهد، خلاقیت ایجاد میکند، مفاهیم نوی تولید میکند که نام این قوه مفکره است. گاه با آن قوه متصرفم، بنابر بعض از فرق‌ها که مرور در جزئیات است یا کلیات گفته میشه. پس ما 5 قوه در وجودمون به تعبیر حکما داریم. بعد از این حواس 5 بیرونی، 5 حس درونی داریم. حس مشترک است، قوه خیال است، عرض به خدمتون قوه واهمه است، قوه مفکره است. یکی رو جا زدم در میان؟ حس، بله. 5 حس، 5 نیرو و قوه در وجود انسان مشغول کارند که اینها قوای درونی ما رو تشکیل میدهند به تعبیر حکیمان. امیر المؤمنین درود و خدا بر او باد در زیباترین شکل ممکن به امهات کار و ما اون ریشه ها و بن قضیه اشاره می کند در وجود انسان و خداوند روح رو دمید، تمثل یافت آدمی و حال این که دارای اذهانی بود که یجیلا. کلمه این اذهان جمع ذهن، ذهن در لغت اول یلقوه و شده، معنای اولی ذهن یعنی قوت، ایل قوه. در معنای دوم قوت نظر، به عنوان قوه نظر، توانمندی و قوت در نظر. عقل حتی گاه کلمه ذهن رو در استعمالات عرب، در لغت عرب کاربرد آن رو میبینیم. انسان شد موجودی دارای اذهان، یعنی دارای قوه نظر، دارای قوه تحمل، اذهانی که یجیلها. انسان این ادراکات را و این تأملات را میچرخاند و میگرداند. این اذهان و ذهن در وجود انسان، اما یجیلها فاعلش خود ذهن نیست، فاعلش همان نفخ الهی است. این انسان هنگامی که دارای روح شد، انسان دارای روح شد، روح دارای اذهانی است که میچرخاند این اذهان را روح. توجه دارید، فاعل یجیلها خود اون انسانی است که به برکت روح فمثلت انسانن. این انسان اذهانی دارد، یعنی قوه ادراکی دارد، مدرکاتی دارد، تأملاتی دارد که اینها رو میچرخاند و جولان دارد. این اذهان وجودی انسان. و فکرن، و دارای فکر جمع فکر، افکار. فکرن، و دارای فکری شد که با این فکرهای تصرف و تصرف با این فکرها می کند. خب آیا این فکر همون اذهان است؟ فکر و افکار همون اذهان است؟ ممکن است چنین باشد و ممکن است که یه تفاوتهایی داشته باشد، به این بیان که عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. در وجود ما هنگامی که ادراکات میاد، هنگامی که ذهن به جولان به تعبیر امیرالمؤمنین میافتد، تصویرها میاد، تصورات میاد، باورها میاد، تصدیقها میاد، تبدیل به یک ادراکی در وجود ما میشه. آنچه را که تصور میکنیم، آنچه را که میپذیریم، تصدیق میکنیم، تبدیل میشه به یه درک، تبدیل میشه به یه فرایندی که از تصویر و تصور و این مرور شکل گرفته است. مثل این که هنگامی که انسان مایه چیزی رو در وجود خودش پرورش میدهد، به اصطلاح آماده میکنه این رو، مقدمات کار رو آماده میکند از جهت اندیشیدن، کار ذهن است. ذهنه که چنین می کند، این قوه ادراک رو و این ادراکات رو به نوعی مهیا می کند. اما بعد از این که اینها مهیا می شه، تقدیم می شه به اونجایی که باید تبخ جدیتری، پالایش بیشتری بشه و اونگاه که پالایش شد، جنبه عینی و عملی پیدا کند و تحقق بیابد و این افکار عینیت پیدا کند. اون قسم اول می شه ذهن، قسم دوم می شه فکر. بخش اول میشه اذهان، بخش دوم میشه فکر. یعنی اون بخشی که شما تصویر و تصدیق و این مسائل رو میگیرید و مرور میشه تو ذهن انسان، هنوز نشده آنی که بشه عینیت و عملیت، عملیاتیش کنید این رو. این کار اذهان است، انسان دارای اذهان است. و هنگامی که این تصویرها، تصدیقها، تصورها پخته شد، دیگه اینها اون تحلیل لازم رو پیدا کرد، آماده شد برای اینکه عینیت و فعلیت پیدا کند، این فکر میشه فکر و افکار. امیرالمومنین فرمود این موجود شد دارای اذهان، اذهانی که یجیلها، این ذهنها رو به جولان در می آورد، و فکر این یتصرف بها، و افکاری که تصرف می کند. دیگه این فکر جنبه چی پیدا می کنه؟ تصرف های نیت پیدا می کند، یتصرف بها. خب حالا این اذهان و افکار میخواد بیاد نتیجه اون با تصرف در خارج دیده بشه. خب این خیلی مهمه. یعنی ذات باری تعالی وجود انسان رو به گونه ای آفریده است که وقتی ترکیب شد اون روح با این جسم هماهنگ شد، حالا جسم آدمی ابزاری است در اختیار روح. اون روح و جان با اذهان خودش، با فکر و افکار خودش، تصرفاتی که میخواد انجام بده، عینیتی که میخواد انجام بده، ابزار نیاز دارد. میشه تعامل بین جان و تن، بین روح و جسم. جسم میشه ابزاری که خواسته های روح و تمنیات روح را، تصرفات روح را، افکار را و اذهان را عینیت و تحقق میبخشد. و چه ارتباط عجیبی ذات باری تعالی بین اینها برقرار کرده است. چه ارتباط عجیب و چه تأثیر و تأثیر عجیبی. گفت عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. وقتی این روح میاد منویاتش توسط جسم پیاده بشه، تأثیرات روح بر جسم بسیار بیشتر از تأثیرات جسم بر روح. عزیزان، یعنی اگر جسم آسیبی میبیند و تأثیری دارد، به میزانی که اگر روح گرفتگی و آسیبی پیدا کند بر جسم اثر اون ظاهر میشه، خیلی فزونتر و قابل مقایسه نیستند این دو با هم. این ابتلاع جسمی دست میده برای انسان، اون قوت روح است که قوت می بشکند ابریق را. تحمل بالای روح، تحمل عالی روح غالب بر این جسم همیشگاه و میتواند حاکمیت کند. اما هنگامی که روح میشکند، هنگامی که روح آزردگی پیدا میکند و گرفتگی پیدا میکند، عجب تأثیر شگرفی بر این تن و جسم میگذاره. حالا اینجا دیگه بحثش نیست. همین چند روز قبل با حکمتدان پزشکی از دوستان سخن میراندیم و گفتگویی بود. سخن به اینجا رسید در نهایت که شما در زندگی روزمره عزیزان دارید قصه ها و دغدغه های تأثیرات و حزن های شدیدی که راهاتون نمی کند، و به بیانی خبری رو، موضوعی رو، چیزی رو شنیدید که وجودتون رو زیر و رو کرده است. از تأثیر 5 روز، 6 روز، یه هفته گذشته نتونستید هضمش کنید برای خودتون. هنوز تو ذهنتون مونده است. هیچ توجیهی نداره براتون. چرا چنین رفتاری؟ به ای ذنب قتلت؟ به چه جرمی؟ به چه دلیلی؟ به چه منطقی باید چنین باشه؟ هرگز براتون قابل هضم نیست و این قصه در روحتون به جانتون مونده است. دیری نمی پاید که به دوستان دستگاه گوارش باید مراجعه کنید. بدانید مشکلات قوه هاضمه شما گریبانتون را خواهد گرفت. اگر نتونستید مشکلی رو در روحتون هضم کنید، بدونید دستگاه گوارشتون هم به سوء هاضمه مبتلا خواهد شد، دیر یا زود. آثارش رو خواهید دید. چه ارتباط عجیبی خداوند برقرار کرده است. امیرالمؤمنین به زیبایی می‌فرماید این انسان ذات اذهان و این انسان دارای فکر یتصرف بها، که تصرف می‌کند با اون فکر، خدا به او و جواره یختدما و جوارهی داد، جاره اندام‌های ظاهری، اندام‌هایی داد که یختدما، که انسان به خدمت می‌گیرد برای پیاده کردن اون منویات اذهان و افکار، این جواره و جواره یختدما و ادوات یقلبها، و خدا به این انسان ادواتی داد، ابزارهایی داد که با این ابزارها میتواند زیر رو کند به قوت سرپنجه و به قوای دیگر وجودی، با اندامهای مختلف، با این ادوات و ابزارهایی که خدا در اختیار داده است، خواسته های آدمی تصرف در وجود می کند و ادوات یقلبها زیر رو می کند و عرض به خدمتون به نکاتی که مطلوب جان و روح است انسان خودش رو میرساند. زا از هانن یجیلها و فکرن یتصرف بها و جوارها یختدمها و عدواتن یقلبها پنجم و معرفتن یفرق بها بین الحق و الباطل. پنجمین چیزی که خدا به این انسان داد معرفتی بود، یعنی اونو زا معرفتن، این انسان رو دارای یه شناخت و معرفتی کرد که به وسیله این شناخت بین حق و باطل را تمیز دهد. یعنی از توانمندی هایی که در روح و جان انسان خدا قرار داد قوه ممیزی، تمیزگری رو خدا در روح و جان این انسان نهادینه فرمود، شد جز و اجزای وجودی این انسانی که فمثلت بعد از اینکه روح آمد. از ویژگی های مهم این صاحب روح و این انسان قوه تمیزگری شد، میتواند تمیز بین حق و باطل، حسن قب و زشت و زیبا رو در این جان به نظاره بنشینید. الله اکبر. این شد در وجود این آدمی. خب این نکته بسیار مهمی است که امیرالمؤمنین مطرح میکنند. گاه شما میفرمایید و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. خداوند این فجور و تقوا رو در وجود انسان نهاد، بعد این توانمندی رو داد که قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. اونی که این فجور را یا تقوا رو آشکار و علانیه می کند، یعنی از فعل، از قوه به فعل می رساند، کیست؟ خود اون نفس، خود اون انسان است که چنین تصرفی می کند. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. خود اون کسی که به فلاح می رساند خود نفس است، کسی که می تواند، یعنی صاحب این نفس که می تواند این فجور یا تقوا رو از درون تمیز بده، بیرون بکشد، فجور را انتخاب کند یا تقوا را انتخاب کند. ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید. این انسان هرچند کنود است نسبت پروردگار، چموشی میکند، ستیزگری میکند، اما خودش میدونه داره چیکار میکند، خودش قوه تمیزشو داره، خودش میفهمه چیکار است. سوره مبارکه حجرات خدمت عزیزان در چند نوبت قبل خواندیم، محضر مبارکتون، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدا تو وجودتون قرار داد این کراهت یا این محبوبیت را، در جان و وجود انسان قرار داده شد قوه تمیز بین فجور و اسیان و ایمان و یعنی بین حق و باطل رو در این وجود قرار داد ذات باری تعالی. و معرفت، و آدمی دارای معرفت و قوه معرفت و شناختی شد که تمیز و ممیزی کند بین این که دروغ چیست، صدق کدام است، کذب کدام است، وفا چیست، خیانت چیست، بتواند بین ظلم و عدل در وجود خودش ممیزی کند و یه معرفتی برای به اصطلاح جداسازی اینها یه شناختی ذات حق در وجود انسان قرار داد. این نیروی شناخت در وجود آدمی و در جان انسان قرار داده شد. حالا این باید پرورش پیدا کنه، این شناخت این باید تقویت بشه، باید آشکار بشه، مایه های اولیه رشد کند، پالایش پیدا کند، بروز پیدا کنه و عملیاتی بشه، به کار بسته بشه این شناخت یا این بینش و معرفت. و معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل، که این معرفت بین حق و باطل تمیزگری می کند. ول ازواق و المشام، و بین ازواق و مشام، ول الوان و الاجناس، بین ذوق‌ها، ذائقه‌ها، چشیدن‌ها، ارزش شام‌ها، بویایی‌ها، رنگ‌ها، جنس‌ها، به وسیله این معرفتی که در انسان تشخیص می‌دهد که آیا این دریافتی که می‌کند از این رنگ چیست؟ آیا این رنگ رنگ دوست است یا رنگ دشمن است؟ آیا این شامه شامه مضر است یا شامه مفید برای جان و وجود انسان است؟ آیا این رنگ مطابق با این نفس است یا مطابق با این نیست؟ این جنس موافق است یا مخالف است؟ به کار بستن اون حق است یا باطل است؟ الله اکبر. خیلی پهنه وجود انسان رو امیرالمؤمنین گسترده میبیند عزیزان، خیلی گسترده میبیند پهنه وجود انسان رو. فرمود ول ازواق ول مشام ول الوان ول اجناس، هنوز ادامه داره. معجونن، و خداوند این انسان رو قرار داد معجونن، عجین شده. عجین شده، معجون جایی است که اجزاء مختلف با هم ترکیب میشه. معجونن به تینت الالوان المختلفه، وجود انسان رو به رنگهای مختلفی، به مایه‌های مختلفی خداوند عجین کرد، به رنگ‌های متفاوتی عجین کرد. حالا اینجا دو نگاه، یعنی دو برداشت از سخن امام هست. گاه اینکه معجونن به تینت الالوان المختلفه به نسبه به یک انسان، داره امیرالمومنین جمله رو می‌فرمایند، یا نه معجونن به تینت الالوان المختلفه، الوان مختلف یعنی انسان‌ها، یعنی یا این صفت و بقیه صفات که الان نظم میکنم، سه چهار حالتی که میگم وصف و خصوصیت حال یک انسان است، یا امام دارن انسانهای مختلف رو میفرمایند، یعنی میفرمایند این انسانها رو جور جور قرار داد. و من آیاتهی اختلاف و الوانکم، بالاخره از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، یکی شد عرض به خدمتون احور و ابیض و احمر و اسود و ابیض و رنگها و شکلها. بالاخره این رنگینه پوست دو انسان در روی زمین با هم یکی نیست. خداوند ترکیبش رو این گونه قرار داد، الوان مختلفه و متفاوت. یا نه این انسان رو معجونی کرد که خود تک تک این انسان ها همانند آدم، معجون به الوان مختلفه هند. این هم فرمایش ثوابی است که از سخن امام میتوان استفاده کرد. بالاخره پوست رو نگاه میکنید سفید، برمیگردانید یه جراحی مختصر یه تیغ میزنه، دوست عزیز جراح من، این نسج‌های گوشت میاد و قرمزی بالا میاد. بالاخره دندان رو باز میکنیم، دهان را این صقر مرتل به تعبیر ادبا، این دندان رو که نگاه میکنید که عرض به خدمتون مفلج و اسنان چیده شده است، این دندان ها سپید زیبا، یه مقداری بسته میشه، یعنی قرمزی لب دیده میشه، قرمزی لسه دیده میشه، بنش رو نگاه میکنید. این رو ذات الوان مختلف قرار داد خداوند سبحان، این جسم را با تفاوت‌های متفاوت در یک جسم. پس هم به لحاظ کل انسان‌ها، هم به لحاظ تک تک وجود انسان، معجونن به تینت الالوان المختلفه و الاشباه المعتلفه و شباهت‌های انس گرفته با هم، اجزا و اندام‌هایی که غیر همند اما شبیهند با هم انس گرفتند. حالا این هم باز به لحاظ وجود انسان و به لحاظ کل انسان‌ها، انسان‌ها شدن اشباه. هیچ انسانی با انسان، همون طور که شما میگید دی ان ای هیچ انسانی با انسان دیگری یکی نیست، بپذیرید عزیزان، روح هیچ انسانی هم با هیچ انسان دیگری یکی نیست. هر انسان یه عالم مستقله. از بدترین روش ها مقایسه انسان ها با یکدیگر است. هر انسان خودش یه عالمی است مستقل، هر انسان. توجه. لذا خداوند عوالم مختلفی را آفریده است که اینا شبیه هم با هم. شباهت های زیادی انسان ها با هم دارن، شباهت های جسمی و روحی، و این شباهت ها موجب میشه که این عوالم مختلف با هم ائتلاف پیدا میکنن، بعد کنار هم می نشینن، بعد انس میگیرن، پیوند میکنن، ارتباطاتشون، اجتماعشون، جامعهشون شکل میگیرد، نزدیکتر با هم میشن، ارتباطات نزدیکتر، روح ها یکی میشه به هم، پیوند های نزدیکتری میخورد، فالاشباه المعتلفه میشن. گاه ممکنه این به لحاظ وجود خود تک تک آدمیان باشد، معجونن این وجود را آفرید ذات باری تعالی به گونه ای که در خود این وجود اشباه مؤتلف است، اندام هایی که شباهت دارند با هم و شروع میکنن با هم کار کردن. در آن واحد چند بخش و چند دستگاه و سیستم در بدن انسان در حال سخن گفتن و کار کردن است. الان که بنده دارم با شما صحبت میکنم و عرایزم رو تقدیم میکنم منظر بارک دوستان، چه بخش هایی از بدن، از خود مغز و سلول های مغز و قشر خاکستری بگیرید و کورتکس مغز بگیرید، بیاید ببینید تا کجا، تا تمام این دستگاه گردش خونی که تا اون سر انگشت پا داره میچرخه و داره هر میکنه مویرک ها میره میاد برمیگرده، تمام این اندام ها داره فعالیت میکند تا گوینده بتواند عرایز خودش رو منتقل کنه به دوستانه عزیز. اشباه مختلفه است، اندام های مختلف با هم الفت گرفتند و دارن کار خودشون رو انجام میدن. ول اشباه المعتلفه ول ازداد المتعادیه، و این انسان رو عجین کرد با یه ازداد متعادیه. این هم باز به لحاظ کل انسان ها و به لحاظ فرد انسان ها. ازداد زدهایی که با هم ناسازگارند، اینها در حقیقت متعادیند، یعنی ممکن نسبت به هم اینها تعدی دارن، ولی ازداد المتعادیه با هم زدن به ظاهر، اما در اینها دارن کار میکنن. خب تو جامعه انسانی میبینیم دیگه، صد هزاران زد را میکشد، با همزشان حکم تو بیرون میکشد. میبینیم که این ازداد کنار هم جمع میشن تو جامعه انسانی، انسانهای تندخو، انسانهای ملایم نرم، انسانهایی که اینها عرض به خدمت عزیزان بفرمایید که نمیدانم خیلی با ذکاوت و هوشمند و العاقل و یکفی حل اشاره، این مشهدی های ما میگن تو بگو فهم، من میگم فریزاد. گاهی انسانهایی که برای اینها صد کلام رو به یک کلام بگو، گاهی اشاره کردم خدمت دوستان به عزیزان بزرگوارن، خیلی لطف دارن، مثلا حالا میان برای مشاوره، مثلا برای خیلی مطلبی رو بازگو میکنن، من نگاه میکنم هی ساعت رو میبینم دارن ادامه میدن، 20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت توضیح دادن، چیزی که یقیناً به 2 دقیقه توضیح اول بنده تا آخرش متوجه شدم. حالا یا این بزرگوار فهم ما را کم میداند که مثلا بیشتر توضیح میده، یا عقده‌گشایی دل میکند، از دو حال خارج نیست. گاه می انسانی است که باید اشارتی، گاه هم واقعا نیازه که یه مطلبی رو برای کسی به اشکال مختلف به عبارات متفاوت جورا جور بگی که مطمئن باشی که از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود که یه راه و روشت به اصطلاح اثر کنه و مورد قبول باشه و منتقل بشه مطلب. ولی از داد المتعادیه، چقدر جورا جور و متعادی انسان ها، اما گاه نه تو وجود خود انسان است که امیرالمومنین میفرماید بالاخره دهان شریفتون و بزاق دهان رو که کارایی اون برابر است با حیات انسان، وقتی مقایسه میکنیم طعم اون رو با حالات اون رو با اخلاط دیگری که در بدن تولید میشه، با طعم اونها، با اون چه از چشم در میآید، با اون چه از مجاری و مخاطهای دیگه خارج میشه، هر کدام رو که نگاه میکنیم ازدادند. اینا ورودی کلیه رو نگاه میکنید با خروجی کلیه، ازدادن متعادیه، اما دارن با هم کار میکنن این ازداد در یک بدن. عین این بدن رو بیاید بگید تمام جامعه بشری، ول ازداد المتعادیه ول اخلاط المتباینه، و خداوند این وجود رو به گونه ای قرار داد که اخلاط متباینه دارد. اخلاط متباینه، اخلاط بفرمایید عرض به خدمت عزیزان تبایع مختلفه. خب باز این هم در مورد انسان‌ها، پاری از انسان‌ها، حالا این بعض از شارحان نهج البلاغه دوست می‌دارن که این کلمه اخلاط متباینه رو به نکته‌ای منتقل کنن که به اصطلاح با همون مزاج‌هایی که در حکمت گذشته میگفت هماهنگش کنن، اما خیلی ضرورتی نداره چون خود امام می‌فهمند بل اخلاط المتباینه من الحر والبرد والبلت والجمود. خداوند این وجود رو اخلاط متباینه در این وجود قرار داد که حالا گاه هر است خنکی است، گاه برد است، گاه هر است داغی است و گرمی است، گاه برد است و خنکی است، گاه بله و رطوبت است، گاه جمود و یبوست و خشکی است. اون حالات چهارگانه ای که بالاخره این گردش خون، این چرخش خون، این نوسان فشار خون شما، اون حرارتی که در وجود پیش می آید، اون خونکی و سردی که در جان می نشیند و یه مرتبه میگید افت فشار پیدا کردم و چنین و چنان شد، میاد تو وجود. رطوبت هایی که بالاخره 71% آب بدن باید کار خودش رو انجام بده که اگر خوش شد یبوست میاد در وجود انسان، اون حرارت، اون خونکی، اون رطوبت، اون یبوست در وجود انسان کاری کرد که خدا هر چهارتا با هم کار کنن و پا بر جا کند وجود آدمی رو، یا اینکه در جامعه انسانی این چهار اخلاط در میان انسان‌ها دیده شد. گفت که فلان کس را با 100 من شکر هم نمیشه خورد. خلاصه گاه اون چنان است این یبوست و چهره عبوس حالت، گاهی هم بالاخره اون چنان است که عرض به خدمتون ای پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. گاه این شکرخنده کار خودش رو میکند و دلها رو تصرف میکند، جور دیگری است. می توان همونطور که عرض کردم در کل جامعه دید هم اون حرارت رو، انسان‌های داغ جدی، انسان‌های سردی که اینها رو بالاخره اگر بخواید در یه موضوع اینها رو تحریکشون کنی و به میدان بیاوری باید خیلی مایه صرف بشه تا برد اینها و یخ اینها آب بشه و گرم بشن. یه عده رو باید اون داغیشون اونقدر خنک کنی تا به یه اعتدالی برسن. تصور بفرمایید یا در وجود تک تک انسان‌ها آنی که عرض کردم در قسمت اول سخن. امیرالمومنین تا اینجا که خواندم خدمت دوستان اشاره می کند به شکل گرفتن آدم و طبعا ویژگی هایی که بین آدم به عنوان آدم و آدم به عنوان انسان و فرزندان او مشترک است و وجود دارد. ماهیت شکل گرفته جسمی رو مطرح کرد، اونگاه لحوق روح و انضمام روح و جان رو مطرح کرد به این نفس وجود و مبارک امام. سپس پرداختن به ابعاد و اجزای این روح، اون ذهن جولان آدمی، اونگاه فکر و تفکراتی که از ذهن پردازش کرد بیرون آمد، آماده شد میخواد تصرف بشه با اون ابزارهایی که به خدمت میگیرد، نیروی شناختی که در وجود انسان، بینشی که ذات باری تعالی مایه اون رو در جان و فطرت انسان و روح نهادینه کرده است، و این حالات متفاوت جسمی که بالاخره اقیانوس هست، بگیم کهکشان چیه تو این وجود انسان که ذات باری تعالی جسم و جان رو. و ملاحظه می فرمود که امام در این بخش پایا پای به جسم و جان انسان می پردازد، یعنی هم جهات جسمی رو امیرالمؤمنین، هم جهات فراجسم رو و روح و جان رو کنار هم می نشیند و ترکیب وجودی آدم و انسان رو مطرح می کند. به اینجا که رسید فرمود و استعد الله سبحانه الملائکه ودیعته لديهم، کار آدم تمام شد، شکل گرفت همه وجود او با تمام این زیر و بم و ظرفیت بالا. اینجا استعد الله، خداوند طلب تعدیه کرد از ملائکه، گفت بدید ادا کنید. چی رو؟ خدا از فرشتگان طلب کرد که ادا کنند آن ودیعه‌ای که در نزد ایشان بود، آن تعهدی که خداوند در نزد اینها داشت و پیمانی که به شکل وصیت با ایشان و توصیه به ایشان گفته شده بود و عهد وصیتی الیهم. خداوند وقتی که کار آدم به اینجا رسید خطاب کرد به فرشتگان که ما به شما گفتیم که انی خالقون بشرن، من میخوام یه بشری رو بسازم از تین. به هنگامی که شکل یافت و وجود اون مقرر شد، فاذا سویته فنفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، باید به اون سجده کنید. اینو کی گفت؟ خداوند قبل از اینکه انسان بیافریند، قبل از اینکه آدم رو بیافریند به فرشتگان اعلام کرد چنین اتفاقی میافتد که انی جاعلن فی الارض خلیفه، من چنین برنامه ای دارم، میسازم جسم او را، وجود او را، بعد باید به اون سجده کنید. الان امیرالمومنین میفهمد بعد از اینکه کار خلقت سامان یافت و تمام شد، خداوند به فرشتگان گفت ما عهدی کردیم با شما، تعهدی به ما دادید که هنگامی که این کار به پایان رسید در قبال این موجود باید چی این عهدتون؟ فل از آن به سجود له، اون وصیت و اون عهد در از آن به اقرار، به اعتراف و پذیرش به سجده برای این انسان بود. خداوند به فرشتگان گفت ادا کنید تعهدتون رو، یعنی به مقام سجده درآیید. فل از آن به سجود له ول خنوع لتکرمی، خنوع ببینید خنع خزع خزع خی رعیم خنع، دو حرفشون از حرف اصلی چیه؟ مشترک است، معناشون هم یکیه، با هم همون خضوعه، خنوع همون خضوع است. ول خنوع لتکرمه، و خداوند این گفت اون تعهدی که شما داشتید که باید خاضعانه تکرم کنید و بزرگ داشت نشان بدهید، تکریم کنید و تکرم کنید این آدم را، بسم الله، الان روز آن است. فرشتگان الهی در پیشگاه آدم به سجده در آمدند. فقال سبحانه، فرمود خداوند، امیر ما میفهمند خدا تو کلامش گفت اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. حالا اینها در مباحث تفسیر گاهی اشاره کردم که بعضی از مفسرین سختشون این رو بپذیرن که فرشتگان برای آدم سجده کردن، مگر سجده برای غیر خدا رواست؟ ما مگه میشه برای غیر خدا سجده کرد؟ جان برادر کدوم سجده؟ اگر بس این پیشانی بر خاک گذاردن است و اندام رو به زمین نهادن و پیشانی رو بر خاک گذاردن، بگیم وضع الجبهت علی الارض، بله این یه چیزیست که مال انسان هاست. یعنی انسان این سجده رو داره، میپذیریم، از شما مشکلی نیست. خواهش میکنم. اما فرشتگان الهی نه پیشانی دارند، نه خاکی برای اونها متصور است که پیشانی بر خاک بگذارند. اصلا سجده فرشتگان چه دخلی به سجده انسان ها داره؟ معنای لغوی سجود خضوع، غایت و تذلل، نهایت ذلت رو نشان دادن میشه سجود. سجد البعیر اذا خفض رأسه، یه در استعمالات کلام عرب مشخص. وقتی فرمود اسجد لآدم، یعنی گفت تمام خضوع رو در قبال کی انجام بدید؟ در قبال آدم انجام بدید. این بس خضوع در قبال آدمه، نه پیشانی به خواب گذاردن که بعد گیر کنیم که آیا این آدم قبله بود یا خود مسجود بود یا چی بود. فرمود اسجد لآدم، فسجد، و سجده کردن، الا ابلیس، جز ابلیس. حالا دقت بفرمایید، من این بخش رو میخوام بگم که اول مطلب بگذارم برای انشاءالله نوبت‌های بعد. فرمود الا ابلیس، سخن امیر المؤمنین اینه، اعترته الحمیه. چرا سجده نکرد؟ اعترته الحمیه، اعترزه، عروز، عارض شدن و وارد شدن. وارد شد در وجود او الحمیه، عارض شد بر وجود او حمیه. حمیه، همیمیه به معنای داغی و حرارت. وقتی از 37 درجه حرارت بدن بالاتر میشه، در کلام عرب میگن حما، تب میشه حما. حامیه میدانید کجاست؟ گداختگی جهنم است. این خود این سه حرف داغی رو میرساند. توجه فرمودید؟ گرفت او را داغی، عارض شد بر وجودش داغی. کدام داغی؟ اون داغی و حرارت درونی که همراه با عصبیت و تعصب است، به اون حمیت میگن. حمیت یعنی تعصبهای سوزندهی که در وجودی عارض میشوند. عصبیت و تعصب در وجود شیطان عارض شد. تعصب به چی؟ الان میخونیم در ادامش. تعصب به اصلش، تعصب به ماده وجودی خودش که گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین. مرا از نار آفریدی، او را از خاک آفریدی، چه دخلی به هم داره؟ ماده وجودی من کو؟ ماده وجودی اون چیه که من در قبال این ماده وجودی سجده کنم؟ الان توضیح میدم. اعترت الحمیه و غلبت علیه شقوه، و غالب شد بر ابلیس شقوه. شقاوت نقطه مقابل سعادت، شقاوت برش غالب شد. عجیب این آیات، این فرمایشات امیرالمومنین، عجیب این فرمایشات. غلبت علیه شقوه و تعزز به خلقه النار. الان حضرت خودشون توضیح دادن. و تعزز کرد، خواست برای خودش عزت، بزرگی، شکوه طلب کند به اون علت خلق از نارش، که چون من از نارم پس بنابراین من جایگاه والاتری دارم، تو عددی نیستی که از خاکی. وستوهن خلق سلسال، و کوچک دانست، پست شمارد مایه وجودی آدم را که از سلسال و خاک بود. بسیار خوب. حالا قبل از اینکه دارم بگم، خب مشاهده فرمودید، امام فرمود چی گیر کار ابلیس شد؟ حمیت، تعصب. تعصب به چه؟ تعصب به اصلش. پان ایرانیسم و پان عربیسم و پان ترکیسم و عرض به خدمتون، بالاخره عرب و عجم و اروپایی و نمیدانم نژاد فلان و همه آپارتایت هایی که در طی این سالها هم نمونه های عالی اون رو در دنیا معلصف در جامعه بشری دیدید و میبینیم و خواهیم دید متاسفانه. تمام این که یک مایه هایی رو، یه مایه های ظاهری رو، یه مایه هایی که به ماده برمیگرده عزیزان، یه مایه هایی که هرگز بوجه به فخری نیست، برای هیچ انسان به رخ کشیدن و در جامعه بشری مطرح، اصل و تبار و خیش و قوم و قبیله و خاندان و حیدری و نعمتی و بالا شهر و شمال شهر و جنوب شهر و تمام این اعتبارات واهی، اعتبارات واهی، همه ریشه در اعترت حل همیه، همون سخن اولی دارد که امیرالمؤمنین از ابلیس داره مطرح میکنه. و غلبت علیهش، نتیجه اون تعصبات شقاوت است. سعادت به کناری می رود و شقاوت می آید. دنبال مستمسکی می گرده کسی که این تعصب رو داره، که به چی تعصب کند؟ تعزز به خلق نار، همون مایه، و این خلق ناری را عزت خودش دانست. حالا بعضی ها مزاح کردن با شیطان، گفتن آقای شیطان، آقای ابلیس اشتباه میکنی، اتفاقا خاک بهتر از آتشه. حالا یا شوخی یا جدی، بالاخره گفتن آقا چی میگی، بالاخره ما تا جایی که یادمون میاد آتش میسوزاند، اما خاک حیات میدهد. ما تا زمانی که یادمون میاد اگر مایه‌ای وجود داره از خاک ریشه گرفته است، از آتش ریشه نگرفته. ما دیدیم همیشه آتش سر بالا می رود از تکبر، اما خاکه که سر پایین میاد و تواضع داره. اشتباه میکنی تو گفتی که خاک، آتش بالاتر از خاک است. حالا البته این گفتن دهایان شما هم جدی نگیرید، به دلیل اینکه این ناری که ابلیس مطرح میکنه این نیست که اینها میگن. منظور این خاک نبوده جان من، این خاکی نیست که ما عناصر جدول مندلیف درش پیدا میکنیم، و اونم نیست مراد. اون آتشی نیست که اون جنبه سوزندگی و گداختگی و این کبریت بزنیمه. بالاخره اون نار و نور با هم اشتراکاتی دارد. ابلیس اگر میگوید من از نارم، پشت اون چیز دیگری است. اون قداست و بالاخره اون اساسا به طور کلی در گذشته آتش کار کرده. اولش چی بود؟ روشنی بود. یعنی مگر با چی روشن میکردن محافل را؟ کلمه نار و نور مگه با هم فرق دارن؟ از جد صرفی، مگر این نور نیست که نار میشه، نار نیست که نور میشه، اینا که یکی هن با هم. این آتش نیست که این تشبیه رو بیارن بعضی ها چنین چیزی رو بگوین. عرض به خدمتتون، بحث چیز دیگریست. بحث اینه که خدا چرا گفت سجده کن به این آدم؟ به چی این آدم گفت سجده کن؟ گفت به این تندیسش سجده کن؟ یا نفذا سویته و نفخت و فیه من روحی فقوله ساجدین. آقای ابلیس، حالا آقا که عرض میکنی معلوم نیست خانم ابلیس یا آقای ابلیس، جنسیت نداره، مجرد جناب ابلیس. آیا اینی که تو سجدن، چی گفت خداوند با آدم سجده کن؟ تو میدونی اون ماهیت اون روح چیه که اون برتره یا تو برتری که میگی؟ آیا نشنیدی و علم آدم الاسماء کلها بعد ثم عرضهم علی الملائکه؟ آیا تو همین مراحل رو گذروندی؟ لا علم لنا الا ما علمتنا رو کی گفت که نما اینها رو بلد نیستیم؟ سجده ای که خداوند بر تو گفت نسبت به آدم، به ماده وجودی آدم، این همه خاک تو آفرینش خدا بود، کی خدا گفت که سجده کنید به این خاک ها؟ بلکه اگر سجده بود به مقام علم و معرفت آدم بود، به روح آدم که ظرفیت این تعلم رو دارد، به دودمان آدم بود که میاند آینده و کسانی از این نسل و تبار می آید که آفرینش طفیل وجود اونها خواهد بود و گرد سر اونها می چرخد. فرمود امیر المؤمنین به اینجا که رسید، فاعطاه الله نظره. ابلیس با تمام تکبر و به اصطلاح اون نخوت عصبیتش گفت خدایا نمیپذیرم دیگه، سجده نکرد. حالا اینجا بعضی روایاتی هم هست تو بحر الانوار، من فرصت نکردم که روایات از جهت سندی دقت کنم و تأمل کنم روش، که مثلا ابلیس گفت خدایا پیشنهاد، خب چرا این کار کردی؟ مثلا حالا منتظر این که بالاخره با این سابقه داره توبه کن، خدا ببخشید اشتباه کردم دیگه، حالا مثلا چنین. در روایت هست که ابلیس گفت خدایا توبه میکنم، اما یه شرط داره توبه من، که دوباره من نگی سجده کن با آدم. اگه دوباره بگی سجده کن نتوانه می کنه، پناه به خدا می رو. واقعا بینه و بین الله این حرفا رو نشنیدیم؟ دوربرمون این حرفا رو نشنیدیم؟ نمی بینیم شب و روز همین سیاق رو، همین مدل سخن گفتن رو؟ اگه نگی این کار بکنیم، بله چطور؟ عجیب این مدل روز و شب در زندگی ما در حاله. پیاده شدن عزیزان، این ماجرا و این حکایت. جای اون نیست که وارد این بحث بشم. فأتاه الله النظره، گفت که خدایا توبه که خبری نیست. فانذرنی الی یوم یبعثون، پس مهلت بده تا من برم، تا بپردازم به عرض به خدمتون وسوسه گری و چنین و چنان. خطاب رسید، پس خداوند او را امیرالمؤمنین فرمان نظره مهلت، مهلت داد استحقاقاً لسخ، استحقاقاً لسخطته، یک به خاطر اینکه استحقاق داشت که سخط الهی و غضب الهی بر او افسون شود، و همین خاطر مهلتش داد خدا که بارش رو بیشتر کند و خودش رو نشان بده. در حقیقت دوم این مال خودش، دوم مال وجود و انسان ها و استتماماً للبلیه، و خداوند فرصت داد به ابلیس که بیاد پروژه ابتلاء را تمام کند، یعنی بیاد تو جامعه انسانی و بشری بشه عامل تمیز محک بین انسان ها، بیاد پیشنهادات انبیا بیاد اونم وساوسش رو بیاره تا بشه ممیزی، بشه یه محکی برای انسان ها. من محکم قلب را و نقد را. یه وقتی اون داستان حکایت ماوی و شیطان رو خدمت دوستان خوندم که بالاخره این گرگ با این میش جمع میشه، فرزندی متولد میشه، معلوم نیست این میش هست یا گرگ هست. گفت مشکلی نیست ماویه، مشکل من برات حل میکنم، من ابلیس. این مثال رو برات میگم که بدانی، یک استخوان بیفکن اگر خورد گرگ است، به دهان گرفت گرگ است، علف علوفه برای اون بریز اگر خورد میش است. پیامبران الهی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، شیطان از شیطان و یعمر و بالفحشاء والمنکر. من ابلیس، این ابلیس میاد طرحایی میدهد که انسانها در وجودشون این طرحها رو میبینن، طرح پیامبران رو میبینن، یا اینو انتخاب میکنن یا اون. مشخص میشه شقاء درونیست، گرگ درونیست یا نه سعادت درونیست، و اون در رند خویی در وجود انسان از میان رفته است و به کناری رفته است. این طور این ابلیس و امام فرماد فرصتش داد برای اینکه ابتلاء الهی رو در بین انسان‌ها نشان بده، این مقایسه بین خیر و شر ایجاد بشه، و انجازن لعدته، و در این حال خداوند بهش وعده داده بود این رو که فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. بالاخره 6000 سال عبادت کرده، خدا بهش گفت به تو هم مهلت میدیم، چون همه در پیش ما مهلت دارن، اما مهلتی که به تو میدیم إلى يوم الوقت المعلوم، تا زمان وقت معلوم است. برای چی معلوم این وقت معلوم؟ برای خدا. پس بنده و جنابانی هر چه میگوییم گمانه زنیست. این که بگیم تا زمان ظهور وجود و مبارک حضرت ولی عصر است، اینی که بگیم این یعنی مراد تا زمان مثلا انقراض زمین، نه نمیدونیم، خدا میداند که این تا چه زمانی است، اما تا قیامت نیست، چون خواسته او تا قیامت بود، خداوند تمام خواسته رو نپذیرفت، به یه بخشی از این خواسته اجابت کرد. انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، به اینجا که رسید تمام شد این بخش. ثم اسکن سبحانه آدمه دارن ارغد فیها عیشه، دیگه حالا ابلیس رفت به کنار و آدم میداندار شد و خداوند او را ساکن کرد در یه جایی که عیش زندگی جالبی داشته باشد و ویژگی های خاصی که باید انشاءالله این بخش دیگر سخن امام رو خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخن امیرالمؤمنین منور بفرماید، توفیق فهم درک سخنان حضرتش رو نصیب و روزی ما قرار بدهد، توفیق عبرت آموزی درس گرفتن و به کار بستن توصیه های حضرتش رو هم بر ما هموار بفرماید.